تجربه دیگر کشورها رو میگید یا کشور خودمون رو میگید؟
تو کشور خودمون مثلا این که چون یه بخش اعظمش میدونین اعتماد سازیه، من مخاطب، من گردشگر اعتماد نمی کنم، به خاطر اینکه فکر کنم اگر که سفر بکنم این احتمال مبتلا شدن به این بیماری رو بالا میبرم.
بله.
خیلی از هتل‌ها اومدن خلاقیت به خرج دادن، مثلا تو کیش ما اینو داشتیم که پروسه ضد عفونی اتاق‌ها رو و به اصطلاح بستن و اتاق رو ازش ویدیو گرفتن، تو وبسایتاشون نمایش گذاشتن، توی به اصطلاح سوشال مدیا اینستاگرام و اینا به نمایش گذاشتن. یکمی اون حس بهتری شد که خب حالا من خیالم راحت، اگر سفر میکنم تو این هتل میمونم یه به اصطلاح اتاق پلم شده رو برای من باز میکنن.
خیلی ممنون، یه فاصله کوتاهی بگیریم و بحثمون رو ادامه بدیم.
گفتاور گفتاورد، محفلی برای پاسخ به پرسش های شما. گفتاورد تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی.
یعنی نه ما قبل برنامه داشتیم برای حالت اضطراریمون و نه الان میایم فکری بکنیم برای اون مجموعه هایی که ارائه دهنده
یه کرونا گردشگری رو در کل دنیا پنجاه کرد.
ایجاد یک فضا برای طرح دیدگاه های کارشناسی هست.
گفتاورد شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:05 رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد.
شما شنوندگان گرامی برنامه گفتاورد رو میشنوید و درباره تأثیرات کرونا بر گردشگری در کشورمون با خانم دکتر بنفشه فراهانی و آقای دکتر محمد رضا بستانی صحبت میکنیم. آقای دکتر بستانی، شما نظرتون چی هست؟ ما در حال حاضر، حالا به فرض اینی که مثلا نمیتونیم یک زمانی رو اعلام بکنیم برای اینکه کرونا از بین بره، کاری میشه کرد که گردشگران و گردشگری رو در یه حد اقلی زنده کرد، یه نفسی بکشه؟
من دو تا ابزار لازم دارم برای اینکه بتونم اون ذهنیت خودم رو منتقل بکنم. یکی آستانه تحمل ناکامیه و یکی ظرفیت تحمل محیطی. افرادی که در حال حاضر دارن در دنیای نوین، در عصر جدید زندگی میکنن که کشور ما هم جز به اون میشه، چند تا عامل روشون تأثیر گذاشته تا ماهیت و هویتشون شکل بگیره. ما بگیم این فرد ایرانی نیازمنده ایکس و ایگرگ خواهد. زندگی الان یه زندگی سه قسمت است. مردم یاد گرفتن که 8 ساعت کار بکنن، 8 ساعت زندگی یعنی اوقات فراغت داشته باشن و 8 ساعت هم بخوابن. این یه زندگی استاندارده. پس اینو پذیرفتن که اگر 90 سال عمر بکنن، یک سومشو خوابن و یک سومش هم دارن کار میکنن که فقط یک سوم لذت ببرن. یعنی یک سوم زندگی بیشتر در عصر جدید قابلیت استفاده و بهره‌وری و خاطره‌سازی و فراغت رو نداره. از طرف دیگه افرادی که در عصر جدید دارن زندگی میکنن دارای یک ظرفیت یا همون آستانه تحمل ناکامیان. اون اتفاقاتی که حول و حوش اقتصاد میفته، فرهنگ میفته، روزمرگی میفته، اینا همش جمع میشه توی ذهن اون شخص و باعث میشه که چه پیدا چه پنهان، به صورت خشم، به صورت کینه، به صورت کمبودها، به صورت بیماریهای روانشناختی و روانکاوانه بیاد و خودش رو نمو نشون، یعنی به خودش رو نشون بده توی عرصه جامعه. و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. الان بیش از یک ساله که فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری بسته شده، ولی اون نیاز انسان جایی نرفته. اون نیاز هی تلمبار شده، انباشته شده و یواش یواش داره خودش رو تو بزنگاه‌های اجتماعی نشون میده.
یواش یواش
داره خودش رو تو خشم، یواش یواش داره خودش رو توی پایین اومدن آستانه تحمل ناکامی مردم نشون میده. ولی از اون سمت ما یه چیزی رو داریم به نام ظرفیت تحمل محیطی. خدا رو شکر خداوند به ما یک مرحمتی کرده و کشور بزرگی به ما داده، عطا کرده. ما خیلی راحت میتونیم به نسبت اینکه بیماری کرونا توی روستاهامون، توی دهاتمون، توی تقسیم بندی‌های کوچیک‌تر از یک شهر چقدر کنترل شده یا نشده، به مناطق سبز و قرمز و نارنجی هم که تقسیم بندی شده، میتونیم بیایم اونا رو ظرفیت بندی بکنیم مثلا بگیم یه روستایی وجود داره، این روستا 20 نفر ظرفیت پذیرش داره که آستانه تحمل محیطیش هم رعایت میشه، یعنی میتونن ضد عفونی کنن، میتونن تمامی جاذبه هاشون رو درست مورد بازدید قرار بدن و میتونن خدمات گردشگری رو ارائه بدن و اینو بیان ظرفیت هاشو اعلام بکنن به مردم و با اولویت مگاپولیتن ها یا ابرشهرها مثل تهران، تبریز، اصفهان، شیراز قابلیت استفاده از اون مدل گردشگری از اون روستاها رو ما داشته باشیم و بیان با این اعلام اولویت بندی اجازه بدن که مردم بتونن انتخاب بکنن و برن یواش یواش این سطح اون خشمه و اون کینه رو پایین بیارن.
انجام شده تا الان؟
نه من چیزی ندیدم. ولی آیا راهش اینه که الان یک بانکی بیاد بگه که من وام سفر میدم؟ آیا راهش اینه که ما بیایم کلن کتمان بکنیم سفر و گردشگری رو؟ کشورهای توسعه یافته یا کشورهایی که برنامه دارن برای این موضوع و این بحران اومدن گفتن که خب مردم نیازمند فراغت هستن، ما فراغت درون خانگی رو براشون ایجاد میکنیم با کنسول بازی. یعنی وقتی که کنسول جدیدی برای بازی‌های ویدیویی اومد و با یه قیمت گزافی به فروش رسید، گفتن افرادی که روانکاوها، روانشناسا اومدن تشخیص دادن و گفتن اینا بحرانی اوضاعشون، ما وام میدیم که اون کنسول‌ها رو اولا زودتر خارج از نوبت و دوما به صورت قسطی بگیرن که اینا بتونن تو خونه با اون کنسول فراغت داشته باشن. این یه کاری بود که تونستن انجام دادن یا نه اومدن اون روستاها و اون شهرهایی که دور بود از این فاجعه کرونا رو دسته‌بندی کردن، ظرفیت اعلام کردن. تو بعضی از کشورها مثل امریکای شمالی این اتفاق افتاد و ظرفیتش رو اعلام کردن. اینی که موفق بوده یا نبوده رو اون پژوهشگرای حوزه اجتماعی بعد تو یه های سیزن لو سیزن که بگذره باید تو پایین اومدن اون میزان خشم کینه و اون ظرفیت تحمل ناکامیه بیان و
ولی
بسنجن.
فرضیه این هستش که احتمالاً
فرض همیشه این فرض درسته که یک انسانی که اوقات فراغت نداره دچار انباشت اون انرژی منفی میشه تو ذهنش و ما نمیتونیم صورت مسئله رو پاک بکنیم. مگه الان گردشگری تو کشور اتفاق نمیفته عزیزان؟ مگه همین الان آژانس‌های مسافرتی تور نمیفروشن؟ مگه الان که این قضیه کاملا غیر قانونیه مردم به مسافرت نمیرن؟ مگر بیش از 50,000 خودرو جریمه مسافرت بین شهری پرداخت نکردن؟ مگر بیش از 60,000 خودرو جریمه بعد از ساعت 9 شب بیرون نرفتن و اون قرنطینه ساعتی شبانه رو
خوب
ازش رد نشدن؟ ولی خیلی ها هستن که به 1001 دلیل حالا یا ظرفیتشون بالاتره اونام دارن به همین قضیه میپیوندن و قبل از این که اینا بیاد به یه حجم گستردهی تبدیل بشه که دیگه ما نتونیم به اون ظرفیت‌های ریز اینا رو بیاییم و جوابگوی نیازشون بشیم، بهتره که این اتفاق بیفته.
بله خیلی متشکر آقای دکتر بستانی. خانم دکتر فرهانی به نظر شما در حال حاضر در کشور آیا این ایده هایی که برخیش رو آقای دکتر بستانی گفتن قابل اجرا هست؟ یعنی مخصوصا اگر قرار باشه یه برنامه ریزی صورت بگیره، یک ساماندهی، یک در واقع سازوکاری وجود داشته باشه، چون همینطور که گفتن من خودم میبینم تو این گروه ها و کانال های فضای مجازی تورهای زیادی داره برگزار میشه، یعنی آخر هفته ها و اینا علارغم همه این بگیر و ببندا تورهای مختلفی دعوت میشن افراد که برن شرکت کنن. ولی خب ظاهرا اینا یه خود خودجوشه، یعنی یک برنامه ریزی درستی تبعیت نمی کنه. نظر شما چی هست در این باره؟
بله من یه مقداری ببخشین که نگاهم یه مقداری جهانی تره.
بله.
دلیلش هم اینه که ما به واسطه این که تو گردشگری خیلی جوان هستیم و
نوپاییم ها
نوپاییم و میتونیم که
البته تو شمال رفتن ما نوپا نیستیم، یعنی مردم ما در گردشگری صاحب مکتبن در ترافیک 10 ساعته و اینا.
خب البته که شاید اون یه نوعی باشه، 34مین نوع از نوع گردشگری باشه.
نه اینو من با مزاح گفتم، من خودم منتقدم واقعا این مدل اصلا گردشگری رو در ایران بدنام کرده.
البته راجع به این افراطی شمال رفتن و این بعضن ترافیک های 16 ساعته و اینا
بله.
میشه مفصل صحبت کرد، یعنی اونم
حتی تو همین کرونا هم خب موزل شد دیگه، همین بله. تو مسئله کرونا هم این شماله ضربه زد بیشتر به گردشگری در دوران کرونا. بله بفرمایید.
ما ابتدای بحث کووید 19 سازمان جهانی گردشگری اعلام کرد که توراتونو رزروای مثلا حالا نمیدونم هتل دارین یا هر رزروی که توی هیته گردشگری بود کنسلش نکنین، پستپونش بکنین، یعنی اینکه بندازینش عقب‌تر، توراتون رو کنسل نکنین، نگهش دارین.
اما ابتدای کرونا این پیشنهاد
بود. دلیلش هم خب این بود که این ویروس خیلی ناشناخته بود، یعنی که همه اول که هیچ کس جدیش نمیگرفت، بعد که جدیش گرفتن فکر کردن حالا یه ماه دیگه
یه توکه پا اومده میره،
توکه پا بعد دیگه خیلی موندگار شد. و بعد رسیدیم به یه جایی که حالا شکلش عوض شد و این بحث مطرح شد که کمک بکنیم به اصطلاح نیو نورمال داشته باشیم، یعنی اینکه گردشگری اتفاق بیفته ولی حالا با یه سری ضوابط و یه سری برنامه ریزیایی. همونطور که آقای دکتر گفتن تو خیلی از جاهای دنیا اومدن طبقه بندی کردن، مثل ایران قرمز، نارنجی، زرد، و اون جایی که حالا کرونا توشون کمتره حتما که قرمز و نارنجی نیستن، گردشگرها اجازه دارن که اونجا به اصطلاح سفر بکنن و لذت ببرن.
ما در ایران هم داشتیم اینجا همچین جاهایی که مثلا بشه این کار انجام داد.
یه مدتی طبیعت گردی یه مقداری آزادتر شد، چون که موزه ها اجازه ورود نمیدادن، سایت های تاریخی و فرهنگی اجازه ورود نمیدادن، در جای گردشگری طبیعت گردی رو اجازه دادن که اتفاق بیفته ولی با رعایت کل پروتکل.
الان بعدش... تو ذهن خیلی از مردم ما این سوال شکل میگیری که مثلا اگر ما الان بریم کویر مثلا اونجا کرونا هست، مثلا کرونا میگیریم، چه اشکال داره؟ مثلا این فرصت خوب بود که مثلا کویرگردی یه مقدار بیشتر تقویت میشد.
همونطوری که آقای دکتر فرمودن که مثال ایشون البته در مورد روستاها یا مناطقی بود که شیوع بیماری اونجا کمتره،
تراکم جمعیت کمتره،
خب تو طبیعت هم تراکم جمعیت کمتره، باز هم با گروه های کوچیکتر نه با گروه های بزرگتر. اینکه همیشه خطاکار وجود داره و شاید همین الان هم با گروه های بزرگ سفر طبیعت گردی میکنن، یه بحث دیگه است. مثلا یه بحثی تو دنیا مطرح شد،
وقتمون رو به اتمامه، میخوام یه جنبندی هم آقای دکتر بستانی داشته باشن
که این که بیایم تغییر بدیم گردشگری رو از این که برن تماشا بکنن به این که تجربه گرا باشه، و این تجربه گراه یه حسنی که داشت،
یعنی چی؟
ماندگاری رو توی یه منطقه بیشتر میکردن، اگه زدوفونی میکردن و خیالشون راحت میشد که اونجا مشکلی نداره، این ماندگاریه بیشتر میشد، خب خطرم کمتر میشد. و بعد آیتینری ها یا برنامه سفر ها کوتاه‌تر در نظر گرفته میشد، حالا لزومی نداشت که اصلا بریم بله یک هفته بخوایم، یا جاهایی که قرار بود دیده بشه توی اون سفر تعداد اون جاها کمتر میشد، یعنی در روز اگه قرار بود که مثلا 4 تا 5 تا جا رو بازی بکنن دو جا ببینن. ما موزه ایران باستان توی همین ایام کرونا یه طرحی داشت که خب فکر میکنم که برشکل، چون موزه مادر ایران هست، این طرح برگرفته از پروتکل‌های جهانی ایکوموس و اینا بود، که اعلام کرد که روزانه یه تعداد خاصی رو فقط اجازه ورود میده. خوب. افراد که تک نفره بخوان بیان مشکلی نیست، ولی افراد مثلا با گروه از یه تعدادی فکر میکنم 7 نفر بیشتر اجازه ندارن، درجه باید دو بخشی بشن. بله. و بلیط بعد از قبل رزرو بشه، چون اگر که شما مثلا میرفتین اونجا و میگفتین من میخوام بازدید بکنم، لیست پر شده بود، تعداد کامل شده بود، اجازه ورود به شما نمیدن. موزه ایران باستان رو به خواسته، چون من
تجربه خوبی بوده،
بله، چون به خواسته راجبش تحقیق کردم برای فدراسیون جهانی راهنمایان، یه برنامه‌ای داشتیم که یه عزیزی هم ارائهش دادن، اون به خواسته راجع به این بحث مطرح شد. میگم حالا تو دنیا خیلی مثلا میشوندرم جای مختلف یه سری برنامه هایی داشتن.
خیلی ممنون. خب من از صحبت های شما عزیزان و به ویژه خانم دکتر فرانی تو این فراز یه مقدار امیدوار شدم، به یک پسیر راههایی وجود داشته و وجود داره به عنوان فراز پایانی، چون فرصت ما تمام شده. آقای دکتر بستانی، شما هم از این ایده ها دارید یا مطرح شده یا پیشنهاد دادید که به هر صورت ما گردشگری رو در شرایط کرونایی تعطیل نکنیم، حالا به شکلی عمل کنیم که مصوبات ستاد کرونا هم رعایت بشه و در دغدغه‌های وزارت بهداشت هم تامین بشه؟
من پیشنهادم این هست که در اولین گام وزارت میراث فرهنگی بیاد و وظیفه اطلاع رسانی رسانه‌ای رو به عهده بگیره. مردم عادت دارن از فضای مجازی تغذیه بشن، تغذیه ای که آمیخته هست هم با حب و بغض، هم با اون انرژی مثبت، هم منفی، هم دروغ، هم راست. پس در ابتدای به ساکن، خود وزارت میراث به عنوان متولی اصلی حوزه گردشگری کشور با راه اندازی پیج‌های خاصی در فضای مجازی، در اون نرم افزارها و در اون فضایی که بیشتر مورد استفاده مردم قرار میگیره، باید بیاد پای کار و بیاد شروع کنه به اطلاع رسانی. چه چیزی رو اطلاع رسانی بکنه؟ ظرفیت سنجی که میتونه انجام بده به نسبت هر شهر توی حوزه گردشگری غالب اون شهره. مثلا اگر مردم شیراز به گردشگری تفریحی علاقه بیشتری نشون میدن، میتونه بیاد یک سری روستای هدف، یک سری مناطق نمونه گردشگری هدف رو انتخاب بکنه، ظرفیت سنجی بکنه، یک وبسایتی، یک وبلاگی، یک ورودی رو در نظر بگیره که مردم بیان اونجا ثبت نام بکنن و بیاد با اون اولویت بندی مردم رو هدایت بکنه به نحوه گذران اوقات فراغتی که غالب مردم اون شهره. کسی که گردشگری تاریخی قالبش هست، قالب خودش و خانوادش هست رو من نمیتونم به طبیعت گردی بفرستم، اونم به صورت اجباری. کسی که به دنبال گردشگری هیجانی هست، من نمیتونم به دوچرخه سواری یا به پیاده روی یا به برد واچینگ، پرنده نگری یا حیوان نگری بفرستم. این فقط یه جوری توهین میشه به اون شخصیتش، توهین میشه به اون شعورش، و اون چیزی که ما دنبالش هستیم این هست که اون آستانه تحمل ناکامی مردم رو دوباره برگردونیم به اون حالت سبز، برگردونیم به اون حالت عادی. اما یادمون باشه هیچ موقع ما به دنبال این نیستیم که بیایم یه مسئله ای رو بندازیم گردن یک وزارتخونه، بندازیم گردن دولت، دولت بندازه گردن ملت. ما همه یک کشوریم، یه مردمیم، یه ملتیم و به دنبال این هستیم که از این بحران گذر بکنیم. و در اون بخش آخرم باید عرض بکنم که خواهش میکنم که از متخصصا استفاده کنیم. این همه متخصص که عاشق ایرانن، عاشق کشورشونن، این همه ایده دارن، این همه جوونی که حاضرن بدون حتی اون دید مالی بیان و کار بکنن، اما متاسفانه راهی نیست که بتونن ایده هاشون رو.
خیلی متشکرم. حالا این برنامه هم یک نمونه ای از همین ایجاد یک فضا برای طرح دیدگاه‌های کارشناسی هست که دوتا از کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری در رادیو تهران حضور پیدا کردن. خیلی متشکرم آقای دکتر بستانی، خانم دکتر فراهانی.
پاینده باشید.
به نظرم این بحث رو ما میتونیم ادامه بدیم در آینده. البته خوب هست که حوزه گردشگری کشور، وزارتخونش هم بیان توضیح بدن چی کارایی کردن، چه کارایی نکردن و ببینیم که این وضعیت گردشگری چه خواهد شد. البته مثل همه مردم دنیا دعا میکنیم که زودتر از شر کرونا رها بشیم و همه بخش ها سر پا بشن، از جمله گردشگری کشور عزیزمون ایران. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. شنوندگان گرامی، برنامه گفتاورد رو شنیدید و از شما دعوت میکنیم که نظرات خودتون رو، دیدگاه های خودتون رو درباره این برنامه، این موضوعاتی که بهش پرداختیم، با پیامک 30094 با ما در میون بگذارید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.